عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین دغدغه جامعه کارگری بود، به لحاظ اینی که متاسفانه قوانین و مقررات در این مجموعه ها رعایت نمی شد، کرامت بیویژه و خصوصا کرامت نیروی کار خطر برش وارد شده بود، به عنوان یک ابزار استفاده می شد و متاسفانه شاید این ادبیات هم درست نباشه، اما باید به صراحت عرض کنم که در قالب این شرکت ها بردهداری نوین در عصر جدید حاکم بود. به لحاظ اینه که نه کرامت نیروی کار رعایت می شد و نه معیشت حد اقلی جامعه کارگری مراعات
می شد. خب چرا این اتفاق افتاد؟ زمانی که داشت این طرح بر اساس اصل 44 قانون اساسی، حالا برها حتما تحقیقات زیادی روش انجام شده که ما با اجرایی کردن این طرح میتونیم بدنه دولت رو کوچک بکنیم و بخش از وظایف دولتی رو به شرکت‌های پیمانکار واگذار بکنیم، آیا دیده نشده بود که چه تهدیدهایی ممکنه در این طرح وجود داشته باشه؟ چون باید خب اون موقع تمام جوانب مختلفش بررسی بشه که الان شما میگین بردهداری نوین اتفاق افتاده در این قضیه، خب این موجب تأسفه. آیا شرکت های پیمانکار انقدر دستشون باز هست که هر طور خواستن با نیروی کار برخورد کنن؟
من خیلی عامیانه اگر بخوام صحبت بکنم، به لحاظ اینی که خودم در مجموعه تولیدی شاغل بودم و از نزدیک شاهد این مباحث بودم، یعنی به عنوان یک شاهد دارم اظهار نظر میکنم. متاسفانه قالب شرکت‌های پیمانکاری خصوصا در اون ابتدا صرفا به دنبال برنده شدن در مزایده بودن، مناقصه بودن و آنالیز نمی کردن که نیروی کار مثلا دیگر پروژه در این مجموعه که قرار هست به عنوان پیمانکار نیروی انسانی مشغول به فعالیت بشن چه تعداد نیرو نیاز دارد، این تعداد نیرو حقوق و مزایا و ایدی و همه قوانین و مقرراتی که باید برای نیروی کار مراعات بشه آنالیز نمی کردند و صرفا به دنبال برنده شدن در مناقصه بودند و بعد از اینه که برنده می شدن طبیعتا تنها راه و جایی که می توانستن کاهش بدند حقوق و نیروی کار بود.
خب نظارتی وجود نداره، یعنی چی؟
خب ببینه عمده بحث اینه که ما در کشور ما قوانین و مقررات خوب داریم، یعنی شما اگر مقایسه بکنید به نسبت خیلی از کشورها قوانین و مقررات ما خصوصا تو حوزه روابط کار به عنوان قوانین برتر هست. ولی متاسفانه به دلیل اینه که به درستی اجرا نمیشه و نظارت درستی هم بر اونها نیست، قانون به انحراف کشیده میشه و متاسفانه بخش خصوصی ما هم اون فرهنگ سازی لازم اتفاق نیفتاده که بخش خصوصی باید چندین سال سرمایه گذاری بکنه بعد از سرمایه گذاری به فایده برسه. متاسفانه بخش خصوصی ما از همون روز اول به دنبال سود هست و اونم سود حد اکثری. به این دلایل من میتونم صراحت عرض بکنم که مهمترین مشکلاتی که کارگران شرکت‌های پیمانکاری باش روبرو بودن، من به لحاظ ضیق وقت سه مورد رو میتونم صراحت عرض بکنم: نارضایتی نیروهای شاغل در این شرکت‌ها به علت بی‌توجهی به کرامت و معیشت آنها. حالا این خودش خیلی بحث مفصلی داره که واقعاً کرامت نیروی کار به شدت خدشه برش وارد شده بود، هویت کارگر از دست رفته بود و بردهداری در این سیستم ها متاسفانه حاکم بود، به لحاظ اینه که یک کارگر بیش از ساعات قانونی در محیط کار مشغول به کار بود و کمتر از حد اقل مزد هم دریافت می کرد. یعنی یک کارگر باید روزانه 7 ساعت و 33 دقیقه کار بکند. من نظارت کردم بیش از 12 ساعت در کارگاه مشغول به کار بوده
بدون اضافه کار
و حداقل مزد هم دریافت
نکرده.
خب طبیعتا این نه معیشتش تأمین میشه و نه کرامتش رعایت میشه. و بحث دوم عدم پاسخگویی این شرکت ها در برابر شکایات به حقوق کارگران. عملا یه پیمانکاری میاد 1 سال قرارداد برنده میشه و در این میان یک سری مشکلات و مصائبی برای کارگران اون مجموعه به وجود میاد و پیمانکار از اون مجموعه میره و پیمانکار جدید میاد. طبیعتا دیگه اون پیمونکار اصلی وجود ندارد که بخواد پاسخگو باشد، و اگر هم باشد متاسفانه در برابر شکایات و حقوق کارگران در حوزه روابط کار قطعا پاسخگو نبودند و همواره رعایت نکردند و بحث دیگه تبعیض و بی‌عدالتی با سایر کارکنان، یعنی یک تعدادی به عنوان پیمونکار در یک مجموعه دارن کار میکنن، زحمت بیشتری میکشن، وقت بیشتری میذارن، ساعت بیشتری هستن، وقتی که به پاداش میرسه، وقتی که به ایدی میرسه، وقتی که به امتیازهای دیگه میرسه، با کارکنان خدمت شما شود ثابتی که در اون مجموعه هستن داری. اختلاف معناداری در مزد و مزایا وجود داره و این تبعیض و بی‌عدالتی واقعا کرامت نیروی کار، عزت نیروی کار رو زیر سوال برده و این نگرانی به شدت به وجود آمده بود. و در نهایت مخلص کلام من بخوام عرض بکنم وجود این شرکت های پیمانکاری به دلیل اینه که آورده این ندارن برای سرمایه گذاری. ما میگیم یک پیماش بخش خصوصی، یک پیمانکار یه آورده میاره، یه سهمی میاره و یک خدمه شما شود هزینه ای رو انجام میده در قبال اون سهم، در مقابل اون سرمایه گذاری و در مقابل اون هزینه ای که کرده میخواد فایده هم ببرد. این شرکت ها هیچ گونه آورده ای ندارن و هیچ گونه کمکی از حیث مادی و سرمایه گذاری در کشور ندارن، الا اینی که در نهایت عمل کرده این شرکت ها تا به امروز به صراحت عرض میکنم برای دولت، برای نظام و برای حاکمیت هزینه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی داشته است. یعنی بخش عمده‌ای که ما اعتصابات، اعتراضات جامعه کارگری ما روبرو هستیم در متعلق به همین شرکت هاست. بنابراین نارضایتی های اجتماعی و ختم به ناامنی و گسترش عدم امنیت در سطح کشور هست. آیه
علی بیگی، چند وقت این شرکت راه اندازی شدن و به تدریج کار رو به دست گرفتن؟
شرکت ها متاسفانه از دولت سازندگی شروع به کار کردند.
بله خب،
یادگار خوبی نیست.
خب نه، ببینین، خود طرح خوبیه برای کوچکسازی بدنه دولت، باید این اتفاق می افتاد و باید این شرکت ها افزایش بهره وری در دستگاه های اجرایی و حرکت در مسیر کوچکسازی دولت و همینطور اتفاقات خوب برای کارگران رو رقم می زدن. حالا اگر که ما این قانون رو، به قول شما ما قانون خوب زیاد داریم اما درست اجرایی شاید نمی کنیم و نظارت درست براشون صورت نمی گیره، آیا هیچ ضمانت اجرایی برای اینکه اینها درست بتونن به کار خودشون بپردازن و حقوق کارگران رو و کرامتشون رو حفظ بکنن وجود نداره؟
تا به امروز چندین دهه از این موضوع میگذره و مهمترین عامل نگرانی جامعه کارگری و یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری وجود شرکت‌های پیمانکاری نیرو انسانی است. اگر قرار بود تصحیح و اصلاحی صورت بگیره قطعا توی این مدت اتفاق می افتاد.
بله.
و نتیجه اون تا به امروز نارضایتی، عدم کرامت و عدم تأمین معیشت کارگران بوده. ما امیدواریم رئیس جمهور محترم که انسانی شایسته است، دلسوز هست و درد جامعه کارگری رو می فهمد و شجاعانه این تصمیم رو گرفته، امیدوارم کارشناسانی که نسبت به حوزه کار شناختی ندارن مانع تراشی برای هم شرکت ها نکنن.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور. ما آرزو میکنیم، چون کارگران سازنده جامعه و کشور ما هستن و دارن زحمات سخت این اقتصاد رو به دوش میکشن، تمام آرزوی ما برای این هست که این عزیزان بتونن به کار خودشون به راحتی ادامه بدن، دغدغه معیشت نداشته باشن، دغدغه این که حقوقشون یک جایی خدای نکرده تضعیف بشه نداشته باشن و بتونن به زندگی و کار خودشون ادامه بدن و در جهت سازندگی کشور قدم‌های مؤثری بردارن. ما در این برنامه حداقل من یادم هست که این بار دوم ما داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. امیدواریم که مسئولین هم این مطالب رو بشنون و برای رفع اشکالات این قانون که میتونه قانون خوبی باشه تلاش خودشون رو داشته باشن. روزتون بخیر باشه آقای علی بیگی.
من هم از شما و همه همکاران تشکر میکنم. فقط یک نکته رو عرض میکنم، اندیشه نخبگان از بازو و تفکر اندیشه کارگران محقق میشه. قدر کارگران رو باید بدانیم، نه در شعار بلکه در عمل. و اگر میخواییم وارد عمل بشویم و رضایت جامعه، یک بخش عظیمی از جامعه کارگری رو تأمین بکنیم، هرچه سریعتر هست این شرکتی که بردهداری نمین رو در کشور متاسفانه حاکم کرده.
تشکر میکنم از شما آقای علی، ممنونم، روزتون بخیر. خدا حافظ. خب در مورد این موضوع بسیار مهم میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، که روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای نوروزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب احترام تسلیت عرض می‌کنم. فرارسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر رو یاد ابو عبدالله الحسین و یارانش رو گرامی می‌داریم. یاد رهبر عزیز مخاید امت، وزرا، دانشمندان، فرماندهان، مردان بیگناه، دانش آموزان میناب که سال گذشته در جمعه بودند و الان در اثر شهادت با ابا عبدالله مشهور شدن رو گرامی.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستین آقای نوروزی. باید تلاشمون بر این باشه که تصمیماتی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر ارگان‌های مسئول گرفته میشه به نحوی باشه که افرادی که در این جامعه دارن تلاش خودشون رو، جان خودشون رو، عمر خودشون رو وقف میکنن برای اینکه اقتصاد این جامعه پویا بمونه و سر پا بمونه و کار بهتری انجام بشه، اینها هدر نره. یکی از موضوعات اصلی که حالا ما امروز در دستور کار برنامه قرار دادیم بحث پیمانکارانی هست که به عنوان واسطه قراره که بدنه دولت رو کوچک سازی بکنن در جهت افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی. اما صحبت‌هایی که ما با این عزیزان قبل از شما داشتیم یه مقداری ما رو نگران کرد که نکنه حقوق کارگرانی وسط تضعیف بشه، نکنه که به جای اینکه به افزایش بهره‌وری داشته باشیم با تضعیف حقوق کارگران ما کاهش بهره‌وری داشته باشیم. و این قانون که حالا تصمیم قبلی بوده و درست یا غلط گرفته شده به شکلی پیش نره که همه بگن بابا این بردهداری نوینه. مثلا حالا آقای علی بیگی این جمله رو استفاده کردن. چی کار باید بکنیم که حقوق کارگران در این بین حفظ بشه، پیمانکاران نتونن هر رفتاری بخوان با کارگران داشته باشن؟
من تشکر میکنم. بعدی که فهمیدی کاملا درسته، بنده دور نهم سه دور توفیق خدمتگزاری در خانه ملت رو دارم. بعضی دیگه همون بعضی که شما فرمودید و آقای علی بیکی، ولی این برداری نوین و بارها تو تذکر، اخطار، نوت بنده همکاران مطرح کردیم.
بله
این که داره میفرمود بله حق حقوق کارگران تضییع شده و تضییع داره میشه، یکی بعضی که مصرن هم در دوره 11 و در دوره 12 همکارانمون همه در سراسر کشور کمیسیون اجتماعی فراکسیون کارگری، این که باید این شرکت های پیمانکاری حذف بشه و ما بتونیم اینو به سرانجام برسونیم، نیاز به یک اصلاح ماده 32 داره برنامه هفتم، ان شاء الله سن علنی به زودی آغاز بشه و بتونیم با حمایت های جناب آقای رئیس مجلس، حمایتی که جناب آقای رئیس جمهور داشتن در هفته کار کارگر.
بله
امیدواریم که ان شاء الله اجل سریعتر لیسانس و بالا قرارداد کار معین، لیسانس و پایین قرارداد کارگری ایشان هم منعقد بشه.
یعنی آقای نوروزی ما اصلا کلا میخواییم این طرح رو پاک کنیم از صفحه ارتباط و رابطه کار و کارگری؟
بله بله، ما امیدواریم که با درایتی که جناب آقای رئیس رئیس محترم سازمان استخدامی و مجموع همکارانش دارن هرچه سریعتر یک بار برای همیشه دیگه پایان بدیم و بتونیم انشاءالله یه ساختاری رو تعریف بکنیم در جایی که ما غیر از این وضعیتی که الان داریم شما دارن حقوق کارگرها تضییع میکنن به جیب پیمانکارا میره و واقعا توی شرایطی که افسار گسیخته از 20 سال رهبر شهیدمون اصلا معیشت داره، کارگرها که تو جنگ بودن تو انقلاب بودن شهید شدن تو همه سنم جنگ 12 روزه، الان توی میادین برو تو خیابانا بیشتر قشری که حضور دارن کارگران هن، بازنشستگان هن، کارمندان هن، اقشار متوسط و پایین هست. اینا همیشه پشتیبان نظام بوده و هستن. محور توسعه هم روزها تلاش میکنن، شبها توی میادین هم دفاع از آرمانهای انقلاب، نظام و بیعت با ولایت. همیشه عرب اکبر رو کارگران میزنن. برخلاف تصور غلطی که آمریکای جنایتکار اسرائیل کودک کش داشتن، با اینکه از نظر معیشتی تو افتشارن، رنگ، اجاره، سفره، گوشت، خرید کالاهای اساسی، 25 کالاهای اساسی در فشار اقتصادی هم، اما پیوند ناگسستنی با آرمانهای امام و شهدا داشته و دارن.
خب جناب آقای نوروزی، الان ما یه سری آمار شنیدیم از تأسیس شرکت‌های واسط که کار پیمانکاری کارگری رو انجام میدن. ما اگر که بیایم حالا بدون طرح جایگزین این شرکت‌ها رو کلاً تعطیل بکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا ما تعداد نیروهای بیکار و حالا افرادی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کردن و سال‌ها دارن کار میکنن رو نخواهیم داشت؟ و حالا باید تبعات تعطیلی این شرکت‌ها رو هم در نظر گرفت، ضمن اینکه اون بحث کوچک‌سازی دولت هم چی میشه؟ مگه ما قبلا کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام ندادیم برای اینکه به یک هدفی برسیم؟ این اهداف
خودم نکته خیلی خوبی اشاره کرد. من خودم مدیر کل کار بودم.
بله.
قبل از سه دور نمایندگی مجلس خادم مردم بودم، مدیر کل کار بودم. من از شما سوال می‌کنم. الان یه حقوق رسمی تو صدا و سیما و یا شرکتی چقدر با هم فرق داره؟ یه نیروی رسمی در وزارت بهداشت با نیروی شرکتی چقدر با هم فرق داره؟ همین الان من جای ملاقات بودم، سه تا نیروی شرکتی اومدن گفتن آقا حقوق رسمی ها اینقدر، حقوق شرکتی ها اینقدر. همین الان میگفت رسمی ها 8 ساعت کار میکنن، ما باید خدمت زنم که بالغ و 16 ساعت کار کنیم، این حق حقوق ماست. همین الان نگهبان بود ورودی، جایی رفته بودم سازمانی رفته بودم، همین زمان یک ساعت خواهم. ببینید اینی که داره شما میفرمایید، بله تو قسمت تأسیسات، تو فضای چمنه، توی قسمت های از آشپزخانه، بله، ولی تو قسمت اداری داره استفاده میشه.
بله.
خب بعد زمینی که من میگم در یک ما در بودجه سنواتی قبلا آمدیم های اقداماتی انجام، انگیزه رو ببردیم، روی کار رو از عزیزان گرفتیم. اگه بله کار کارشناسی بشه، من میگم آقا در بعضی از مشاغل هم فراکسیون کارگری، هم کمیسیون اجتماعی، هم نمایندگان بسی ندارن، ولی الان شما تبعیض آشکار داری، فاحش داری.
بله.
شما الان در صنایع پتروشیمی، در وزارت نفت، در وزارت کشور، در وزارت آموزش پرورش، در همه جا، در همه جا.
خب ما نمیتونیم بیایم اشکالات رو برطرف بکنیم به جای اینکه اصلا اصل موضوع رو پاک بکنیم از صفحه روابط کار؟
چرا بکنیم؟
بیایم اصلاح بکنیم.
بله چی فرمودی؟ متوجه نشدم.
عرض کردم خدمتتون ما بیایم اشکالات رو برطرف بکنیم به جای اینکه بیایم
عرض کردم از سال 91 بارها من چون خودم مدیر کل کار بودم، شما خیلی تشکر می‌کنم از صدا سیما، امروز از شما قدیمونم به عنوان مسئول فراکسیون کارگری.
بله.
برید تو حوزه روابط کار، برید تو حوزه بازرسی کار، من مدیر کل کار بودم. برید ببینید واقعا چه اختلاف فاحشی وجود داره. من نمی‌خوام الان تو این شرایطی که الان همه باید اتحاد مقدس بشه، وحدت داشته باشیم، نمی‌خوام الان خود حرفایی بزنم که باعث تحریک باشه.
خب ما طرحی مثل همسانسازی حقوق هم داریم،
یک سانسازی. بله خواهش. خیلی مهمیه، ولی من تقاضا می‌کنم صدا و سیما الان که شما زحمت کشید، یه موضوع اصلی مبتلا به جامعه کارگری ماست.
بله.
برید تو این دستگاه، برید حقوق رسمی ها رو ببینید، حقوق پیمانی ها رو ببینید، دفتر 3 رو ببینید، دفتر 4 رو ببینید، حقوق شرکتی ها رو ببینید.
بله.
چه اجابی داره میشه به عزیزان؟
خب عرض کردم خدمتون، یعنی ما راهی نداریم برای اینکه این اشکال رو برطرف بکنیم.
ما میگیم آقا این که داره آقای ردیف دادم اشاره فرمود، سار از جان فرمود، در کل بعض اون در درقد ما داریم تو برنامه هفته و ماده 33 که میگم از اصلاح بشه. بله.
بله.
ما نمیخواد دولت، ما یک بار برنامه میشه شرکت جمع بشه، جایی که عرض کردم مشاغلی که نیاز اونا برای انجام بشه هیچ، ولی اینجایی که شما توی اتاق چهار تا پرسم از شما داره سوال مونم، خواهر خوبم توی اتاق دو تا رسمی هست، سه تا رسمی، یکی شرکتی، برو ببین چه اختلاف فاحشی وجود داره.
بله.
تو حقوق، تو مزایا، تو اضافه کار، تو اعیاد، تو مناسبت ها.
بله. اگر که ما بیایم حذف پیمانکار رو با تعدیل نیرو همراه بکنیم و حالا بخشی از این پیمانکاران افرادی رو که به کار گرفتن اینها رو برها اگه منحل بشن کلن این شرکت های پیمانکاری که تعدادشون هم خیلی زیاد هست برای وضعیت بیکاری و نرخ بیکاری کشور اتفاقی نمیفته؟
اینا بیکار نمیشن، نه اینا خدمه یه مجموعه مدیریتی دارن توی هر دفاترشون.
بله.
اینا در حوزه‌های دیگه دارن خدمات میدن، الان توی دستگاه‌های مختلف توی قسمت‌های مختلف دارن کارشون انجام میدن، مجوزا رو دارن، خدماتشون رو دارن.
بله.
جای نیاز به انتظامات داره نیرو اعزام می‌کنن، جای نیاز به تأسیسات داره نیرو اعزام می‌کنن، تعطیل نمیشن نه.
بله. مطالبه اصلی کارگران افزایش امنیت شغلی و روشن شدن وضعیت استخدامیشون هست.
امنیت شغلیه.
بله.
در بعض امنیت شغلی ما دغدغه داریم، تثبیت اشتغال پایدار، اشتغال مولد.
بله.
ما باید اونی که باید واقعا انسان محور توسعه است، نگاه هم پیغمبر ماست، ائمه ماست، معمار کبیر امام عزیز، رهبر بزرگوار که 37 سال هر هفته در اردیبهشت ما رهبری عزیز قائد امتمون یه نگاه ویژه‌ای به قشر کارگران عزیز داشتن.
بله.
کارگران زحمتکش داشتن. نمی‌دونم رهبر جوانمون هم این دیدگاه رو دارن. خدمت خلف شایسته شما الان امروز واقعا این دیدگاه رو دارن. امیدوارم ما بتونیم مجلس دولت که آقای رئیس جمهور هم هفته کارگر اعلام کرده بودن درست کنیم.
پس مشکلی از جهت تعطیل شدن این شرکت‌ها به نظر شما به وجود نمیاد؟
نه نمیاد. نه.
خب حالا با توجه به اینکه کارگران واقعا چشم دوختن به این طرح، ببینن اونهایی که تا الان حقوقشون تضعیف شده مطابق با همکاران خودشون و هم سطحان خودشون حقوق و مزایای خودشون رو دریافت میکنن، آیا این بار مالی بیشتری به دولت تحمیل خواهد کرد؟
ادعا میکردن، قبلا ادعا میکردن که بالای 120 همت بار مالی داره. محمد نشستی دیوان محاسبات با عنایت آقای دستقه ریاست محترم دیوان محاسبات معاونین ایشون نشستایی گذاشتیم با وزارتخانه ها، دستگاه ها، اونجا محاسبه کردیم. بار مالیش بله 12 تا 16 همت.
12 تا 16 همت.
بله بله.
خب این رو میتونیم تعمیم بکنیم در بودجه های سال آینده؟
بله بله، همین چیزی که ما مشکلی هم نداریم
و اون
چیزی که داره انجام میشه از حقوق کارگران داده میشه به شرکت پیمانکاری، همین ها پرداخت
برمیگرده به کارگران و به جای اینکه به شرکت‌های پیمانکار پرداخت بشه به خود کارگران پرداخت میشه.
میدیم انگیزه میدیم خدمت شما که توان بیشتری میذارم، بهره‌وری بالا میره. من شاخص‌های مختلفی دارم برای اینکه ما میتونیم واقعا اقدامات بسیار مؤثری رو یاد بکنیم، دانش افزایی کنیم، موارد افزایی کنیم، کلاس‌های زنده خدمت، دوره‌های مهارت آموزی، دوره‌های آگاهی بخشی، مأموریت‌های مختلف تطبیق کنیم، تعریف کنیم، خیلی
میتونیم
کار کنیم.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای نوروزی که در این گفتگو شرکت کردیم.
من از شما همکارانتون تشکر میکنم، موضوع بسیار مهمی رو بهش پرداختید. نهایت قدردانی و سپاس با تشکر رو به عنوان خادم فراکسیون کارگری دارم.
خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین، موفق باشین، خداحافظ. بحث وجود پیمانکاران به عنوان واسطه‌گر در قانون اساسی و در قانون روابط کار و کارگر مطرح شد. صحبت کردیم با جناب آقای احسان سهرابی به عنوان فعال کارگری، با جناب آقای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی و در انتها هم با جناب آقای رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس صحبت کردیم. همه عزیزان با حذف پیمانکاران موافق بودند و گفتن که این حقوق کارگران رو بیشتر از قبل به اونها برمیگردونه، ایجاد انگیزه میکنه و باعث میشه که دیگه اختلافی بین کارگران در بخش‌های مختلفی که در کنار هم دارن کار میکنن دیگه به وجود نیاد و کارگران دلشون گرمتر بشه، بتونن حقوق و مزایای بهتری دریافت بکنن. به هر حال آنچه که صلاح است و توسط پژوهشگران و کارشناسان مورد بررسی قرار میگیره ملاک ماست. امیدواریم که این برنامه به هر حال تونسته باشه آنچه را که حقیقت و واقعیت هست تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد بکنه. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. تا یک شنبه آینده که با برنامه صدای کار دیگری در خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
خانم آقایان، من ناصر خیرخواه میزبانتونم در این برنامه و درباره یکی از فرصت‌های طلایی جغرافیای ایران با شما صحبت می‌کنیم. فرصتی که برای همه در سر تا سر سرزمین ایران آشکار و روشن هست و اون چیزی نیست جز کریدورهای رفت و آمد بین‌المللی برای دادستد بیشتر که از دیرباز برای ایرانیان همواره راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه و البته خاوردون مطرح بوده.
بررسی مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
آقای دکتر پیمان سنندجی از جمله کسانی که در حوزه حمل و نقل سالها فعالیت کردن دستی بر آتش دارن و حالا هم رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهرانن.
با توجه به این جنگ تحمیلی سوم و اتفاقاتی که در تنگه هرمز و برصورت به اصطلاح محاصره دریای افتاد، اهمیت این مسیرها یا کریدورها و جایگاه ایران بسیار بسیار حائز اهمیت شد. واقعیتش اینه که جهان امروز در حال بازتعریف مسیرهای تجاری است و خب خود کشور ما با دو تا ابر پروژه مواجه است. یکیش کمربند راه چین و کریدور شمال به جنوبه و خب برصورت کریدور شرق به غرب. واقعیتش اینه که در حال حاضر در تجارت امروز زمان و هزینه قطعه اول رو میزنه و اگر ما سریعا برای این مسیرها فکر نکنیم، به نظرم میرسه که کریدورها مثل یک جیبهی از لابلای انگشتان ما سر میخوره و به سمت مسیرهای دیگه میره، مثل مسیرهای کریدورهای میانی که از طریق آذربایجان و ترکیه. پس خیلی حائز اهمیته که ما با تمام بحرانهایی که داریم بریم و سیاست گذاری کنیم برای این کریدورها یا همون مسیرهای ترانزیتی که شما اشاره بهش کردید.
آقای مهندس مرتضی ناصریان، خدمتشون سلام میگم و خوش آمد به برنامه ره یافت.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب عالی. بحث کریدورها که بنا به موقعیت ممتاز جغرافیای ایران مطرح میشه یه بحث اخیر نیست، شاید بیش از 20 سال هست تو کشور ما مسئولین و برنامه های بخش حمل و نقل به این هدف توجه داشتن که بتونیم ترانزیت از کشور رو ارتقا بدیم و صادرات و واردات کشور که از مرزها انجام میشه به با هزینه های کمتری و به نحو مناسب تری صورت بگیره. این یک راهبرد دراز مدت هست و همیشه به نفع کشور هست، چون صادرات کشور وقتی ارزان تر انجام بشه مقدار صادرات بیشتری میشه انجام داد، به بازارهای هدف بیشتری دسترسی ایجاد میشه و همینطور وقتی واردات تسهیل بشه نیازهایی که باید از خارج از کشور تأمین بشه به هزینه کمتری به مصرف کننده یا به صنایع مصرف کننده مواد واسط یا به مصرف کننده نهایی میرسه. و همینطور وقتی ما بحث ترانزیت رو مطرح میکنیم ممنونه که مسیر عبور کالاهای مورد نیاز دیگر کشورها که از کشور ما عبور میکنند، خب یک درآمدهایی ممنونه درآمدهای حمل و خدمات جانبیش ایجاد میشه، ولی این حداقل منافع ترانزیت هست. منافع ترانزیت بسیار متعدد هست و وقتی کشورها مسیر عبور کالاهاشون از ایران باشه، ایران یک فرصتی رو پیدا میکنه که صنایع واسطی رو تشکیل بده و در زنجیره ارزش اون کالاها سهیم بشه و بتونه ارزش افزوده ایجادی بکنه و از این نظر درآمدهای مضاعفی رو میشه فراهم کرد برای کشور.
میزبان سرکار خانم مهندس افسانه فخری هستیم، از فعالان حوزه صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و البته مدرس این حوزه که به ما پیوستن.
ما نتونستیم از این پتانسیل‌های بسیار قدرتمند نهایت بهره برداری رو داشته باشیم. حتما حرکت‌هایی شده، حتما به هر حال همه ما که تو این حوزه فعال هستیم به خصوص چون به نوعی نرم‌افزار کار ما و سخت‌افزار کار ما هم به حساب میاد، بسیار سعی کردیم که در واقع این نقاط قوت رو حتی الامکان ازشون بهره ببریم. ولی به هر حال همیشه موانع دیگه موجود بوده. من خاطرم هست و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در واقع موقعیتی که برای ترانزیت از مسیر کشور ما به وجود اومد